میدید امیر باربری برید.
بذار برسیم به اصل مطلب.
نه اونا رو که من که
باش من یه جنبندی بکنم رو حرفای شما. متوجه شدی که داره تجارت میکنه، گفتی چرا من نکنم، یه میلیارد پول دارم به هر نحوی
اعتماد مطلق بیشونه. چرا؟ چون دیگه من ورزشکار بود و داور بین المللی بود روی اعتماد فقط.
یعنی یه میلیارد رو به صورت رم ارز به خود ایشون هم نه، به ولت یک کس دیگه دادی، درسته؟
که معرفی کرده بود.
یعنی شما به صورت رمز ارز همین هزار دلار رو به حساب کس دیگه هم داری، نه خود این آقای استاد کارت 10000 دلار به حساب خود اینم نداری، درسته؟
آره. یه شخصی هر چی گفت
و هیچ مدرک و چیزی هم امضا نکردی چون میگی بهش اعتماد داشتم.
اعتماد
بسیار خوب. خیلی
من...
چقدر پول دست ایشون بود به لحاظ زمانی؟
من الان تراکنش هستی رو زمین پرونده
نه نه ماه. چند ماه دست این آقای شیان مونده پول؟
چند ماه پول دست شما داد به اون آقا؟
من فرستادم دست ایشون از... به من گفت بفرستیم به این شخص.
خب
که
به اون شخصی که دادی چقدر بعد ثبت کردی؟
ثبت کردم تا من اواخر سال دی بهمن بود یواش یواش شروع کردم بهش زنگ زدن.
چند ماه گذشت؟
نه چه تایم پول واریز کردی به حساب ایشون؟
پارسال همین تا اواخر خرداد.
خب شما از خرداد تا
دیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی 7 ماه دندون رو جیگر گذاشت تقریبا. بعد دیدی که نه چرا خبری از پولم نیست، از جنسم نیست، چیکار کردی رفتی سراغش؟
نه من هیچ، بعد از 6 من گفتم دیگه الان دیگه یواش یواش برمیگرده دیگه. من تماس شروع کردم به تماس گرفتن، دیدم که هیچ تماسی رو پاسخ نمیده.
نگران شدی یکم؟
آره.
بعد چیکار کردی؟
دیگه خانمم از این ور غر میزد، گفتم بابا پولم برمیگرده، من بالاخره سرمایه گذاری کردم دارم جنس قراره بیاد. دیگه هی من تماس گرفت از برج تا برج 10 تماس میگرفتم، بعدش با سیم کارت های مختلف که
جواب
تا...
نمیاد بازم. آره، تا سر نمیزدی به خونش؟ وقتی جواب نمیداد نمیرفتی ببینی هست نیست، زنگی بزنی، دری بزنی؟
من دیگه شماره تلفن خونش
بابا باشد. من به یکی 100000 تومان بدم یه ماه بعد نده پیگیری میشم. تو 1 میلیارد پول دست این آدم بدون قرارداد داشتی.
خب زنگ میزنی جواب خارجم کجا برم دیگه؟ برم هست
تو که میگی جواب نمیداد.
خب خونش کسی دیگه نیست که برم، آقا آیفون هم نداره برم زنگ بزنم بگم.
اگر
آقا...
کسی بخواد بره خارج از کشور یا گوشیشو خاموش میکنه میره یا با خودش میبره. شما خب گوشی که تو ایران روشنه داره بوق میخوره، اصلا چطور میشه یه شخصی گوشی روشن بذاره بعد چند ماه بره خارج از کشور؟
بعد ما باور کنیم که تو نرفتی سر نزدی به خونش تو این مدت
که من میرم گوشیم هم همینطور میذارم شارژ نمیبرم چون خط ایرانیه.
خب یه گوشی باید
کارت...
سه ماه تو شارژ
بمونه.
بعد خودش... آتیش دوزی هوا خوب بره برم
کارت ماهواره‌ای دارم گوشی ماه با اون
بابک
تا حالا با سیم کارت ماهواره‌اش ببخشید تا تو این چند وقت دیگه رفتم اصلا با شما تماس داشته به قول خودتون؟
شمارشو ندارم
بابک. خب
شما مقاب... فقط میگفت که با زن و بچه‌م تماس داشته.
بابک من ازت بپرسم که آقای مهندس من گوشیمو میزنم به شارژ 8 ماه بمونه تو شارژ، تو چی میگی؟ میگه خطر داره یا نداره؟
اتفاقا پارسال بارندگی بود تا اواسط خرداد یه لحظه رعد و برق شدید زده بود، طوفان شده بود، یه لحظه گوشیم یه دفعه چی شد نمیدونم خاموش شد. گفتم بالاخره این همه میزنی شارژ باتری یه لحظه خابیده دیگه.
خب میخوام... خب شما خودت یعنی عجیب نبود چرا یه گوشی 6 ماه تو شارژ بمونه؟ بعد چه لزومی داره اصلا روشن تو شارژ بمونه؟ اگر تماسای واجبی داره که از اون ور باید بگیر تماسش بشه.
من میگم من یکی هست استادم ورزشکار 20 ساله، انگار چجوری ما میریم مکه کربلا مثلا زیارت به یکی میگیم امام اعتقاد، من یه همچین حالتی داشتم.
ربطی داشت بابک؟ من با نزدیکترین آدمم باشه وقتی مخالف عقلانیت باشه و اون چیزی که بلدم به شک
مرا بگذاریم بابا. چوب سادگی صاف و سادگی.
نه اتفاقا شما بسیار آدم زیرکی هستی مشخصه. بذار بریم سراغ این داستان که به هر حال شما گفتی اشکال نداره 8 ماه شد 7 ماه هم شد گوشیشو جواب نمیده، بالاخره نرفتی در خونش یا رفتی؟ آخرشو بگو، رفتی در خونه این آدمی که 1 میلیارد پول دستش بوده یا نه؟
من گفتم تو پرونده تو همه تو
پاسپورت پرونده رو کار ندارم،
هر مرحله که بازی نوشتم. من یه قهوه فروشی بود تو خیابون
قائم مقام خیابان.
ما اونجا همیشه الان هم همکارا میرن اونجا میخرن، قهوهاش خوبه با کیفیته. خودم هم هر از رفته بودم
نمیخوام موارد حاشیه‌ای
رد میشدم، دیدم که ایشون در رو باز میکنه داره میره تو.
خب ببین من یه جمله رو اینجوری بعد به من میگفتی، میگفتی که از جلوی خونه این بنده خدا رد میشدم و اتفاقی هم داره میگیره میشدم، یعنی حتی اگر نمیدیدیش بازم ول میکردی، قر زدن های خانمتو تحمل میکردی و ول میکردی. اینجوری داره میگی دیگه، میگه اتفاقی رد شدم دیدمش، اگر نمیدیدیش یا اگر اتفاقی رد نمیشدی اصلا نمیرفتی سراغش، درسته؟
کجا برم موقعی که نیست؟ خب. کجا باید برم؟
البته ببخشید چیزی هم که ایشون میگه قهوه خریدم از فلان خیابون، یه چیز بهانه و تصور ذهنیه، چون مسیر خونه ایشون و مسیر خونه مقتول ما اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره. من خونم غرب خونه این آقایی که به قطعه شرقه، بعد من برای یه قهوه بکوبم برم شرق تهران قهوه بخرم باز بیام برم غرب تهران، بعد اصلا به قولی نرم دنبال پیگیر پول یه تومن هم نباشم.
من از جردن سوار اتوبوس می شدم می بودم آرژانتین، آرژانتین صبح هم هفته تیر با اتوبوس می رفتم آرژانتین، من همین مسئله رو هر روز می رفتم می اومدم.
باک باشه، اتفاقی دیدی این بند خدا رو و گفتی که پیش خود گفتی این هست برم سراغ پولم، درسته؟
نه گفتم حالا من برم زنگ می زدم، شاید تازه اومدم، دوباره رفتم زنگ زدم شب فردا پس فردا جواب نمیداد.
خب اینجا دیگه گفتی من اینو دیدم تو تهران و تلفنمو جواب نمیده. آره. یه خورده نگران شدی.
بعد گفتم که این الان من زنگ میزنم به شما میگم آقا یه لحظه تشریف بیار جواب نمیدی، آیفون نداری. بعد من گفتم یکی دوباره مسیر رو رفتم، گفتم اینم کی میره، ظهر میره، عصر میره، دیدم که مثلا ایشون مثلا عصر میره یه چیزی تهیه میکنه برای نهار،
یعنی زاقش رو زدی آمارش رو درآوردی که بتونی به قول معروف گیرش بندازی. خب گیرش انداختی تو خیابون. که آقا سلام چطوری پول من چی شد؟
نه اصخای محلطه گیر انداختن ایشون هم باز عجیبه، ایشون میگه من رفتم قهوه بخرم به رسم اصلا اتفاق، یه لحظه ایشون دیدم که خرید کرده داره میره خونش. خب منی که 5 ماه 6 ماه یه مقدار پولی به یه شخصی دادم تلفنمو جواب نمیده، آیا خیلی راحت با آرامش بگم خب حالا که اومده برم یه بار دیگه بیام؟ خب باید برم. بعد شما که به قولی میگه من یه ارادت خاصی هم به استادم قائلم، همون لحظه نمیریسم تو استادت؟
خب موقعی که جواب نمیده
خب
شما
حضوراً دیدی شما،
بعد من اون لحظه فهمیدم خودم،
شما حضوراً دیدی
خودم اصلا برام جالب شد،
شما حتی میتونستی اون لحظه که داری میبینیش بهش زنگ بزنی ببینی گوشیش داره زنگ
زنگ زدم جواب ندادی.
خب من رفتی سمتش، پس رفتی یه روز دیگه اومدی.
من همون لحظه که رفتم سوار مترو بشم طرف تیر زنگ زدم، باز دیدم جواب نمیده، گفتم من یکی دو بار برم ببینم، من فکر کردم مثلا تازه اومده، خواستم برم ببینم که این واقعا بوده یا نرفته، یکی دو بار دیدم بابا این هر روز میاد بیرون
سراغ حاشیه‌ها. آره. نریم. در نهایت به این نتیجه رسیدی که باید زاغش رو بزنی به قول معروف.
آره دیگه برم جلوش رو بگیرم،
بری به قول معروف خفتش. آره. کنی خفت که میگم. آره. یعنی بری سراغش باشه
برم جلوش. آره.
جلوش گرفتی؟
آره دیگه. من
کجا جلدر خونش؟
آره روز 13 فروردین بود، من چون آخر اسفند بود که با بچه قرار بود داریم شهرستان، رفتم برگشتم و هفته دوم خواستی بریم سر کار.
خب
قبلش هم مثلا روز آخرم که من دیدم که مثلا دو نفر باش هست و سال میبرم والا، گفته بود مثلا میخوام دستشوی کاشیاش کنده شده و اینا خرابه میخوام تعمیر، گفتم شاید خونه تعمیر.
خلاصه رفتی باش صحبت کنیم.
آره دیگه اون موقع که دیدم که تنهاست، کسی نیست و تنها داره میره میاد، رفتم جلوی در تا قبل اینکه باز کنه، گفتم سلام استاد خوبی، سال نو مبارک فلان بهمان، چرا جواب ما رو میده؟ سلام سلام، بذار من وسایل بیاد وایسته من وسایل بذارم بالا صحبت میکنیم. من رفتی بالا، من تو راپله، نه من تو راپله وایستاده بودم دیگه، دید عصبانی هم دیگه، گفت حالا بیریم دوباره یه ناهاری ماهاری میخوریم.
تو هم بهش گفتی سال نو مبارک، هم عصبانی بودی، یعنی باش دعوا کردی؟ بس
نه دیگه، اون لحظه که من گفتم شیام پس چی یک سال چرا جواب نمیدی، من
در صورت عصبانی شدی.
آره دیگه. بعد برگشتنی گفتم استاد یک سال من بچه‌ها بد و بیرا بهم میگم، من انتظار نداشتم تو اینقدر بی انصاف باشی، بی وجدان باشی. خب اونم ما تو همیشه احترامی داشتیم. خب. مثلا یه چیزی اینطوری میگفتی انتظار نداشت، ناراحت شد و خفش و فلان یه چک اینطوری زد.
یعنی 20 سال این رفاقت. آه. استاد شاگردی که بدون قرارداد میلیارد تومن پولو بهش داده. آه. باشی و نو و اینا، با یه بحث و اینا تبدیل به یه چک و دعوا شد.
نه دیگه، ایشون مثلا تو عصبانی شد مثلا.
خب بچی شد
من گفت خفش و فلان. آره مثلا تو پاپگرد بود می‌خواستیم آخرین پله رو بریم که در رو باز کنیم بریم، من دستشو گرفتم یه دفعه پاش رفت تو پله، منم دیگه محکم نگرفته بودم که دستشو می‌خواستم مثلا به من نخوره، یه دفعه عقب عقب رفت افتاد رو در
تو را پله.
آره دم در ورودی ساختمون
افتاد و
افتاد، من دیدم سرش خون اومد.
خب
کشیدم تو پاگرد، منم هی وای ناله میکرد
وای سرم. تمام این بحثایی که شده بود از سال نو مبارک تا استاد پول منکو تا خفه شو تا صدای ضرب شد، توی همسایه‌ای نیومد بیرون؟
نه کسی نبود دیگه.
چرا؟
سمون جنگ بود، یه همسایه داره مستاجر یکی از همون مغازه داره بود، دفتر داره، میگفت مستاجر دفتر دفتر خونه داره اونجا. خب. مستاجر اون هم جنگ بود، همه رفته بودن دیگه.
خب کسی نبود. شد دیدی سرش خونیه و اینا. آره. ناله میکنه، کشیدی جواردی؟
آره کشیدم رو پاگرد، کشیدم، یه دفعه دیدم چشاشو بست، من فکر کردم مثلا حالا همینطوری حالت درد داره چشاشو بست، دیدم نفس نمیکشه، بعد مثل
نبزش
گرفته، تو نبزش دیدم نبزش هم نمیزنه دیگه، من یه دفعه غافلگیر شدم دیگه، یه دفعه اصلا
اونجا فهمیدی که فوت شده؟
آره دیگه، من یه دفعه گفتم من الان 110 زنگ بزنم، اورژانس زنگ بزنم، کجا زنگ بزنم، الان بیان اینا مرده، منو میگیرن میبرن، نه الان کسی، نه زن و بچه هست، نه کسی هست بیاد سراغ من دیگه. من ترسیدم، کشیدم به زور دیگه، با مکافات کشیدم بردم داخل خونش.
خونه خودش؟ درو چجوری باز کردی؟
دیگه کلید تو جیبش بود دیگه بالاخره.
پس دست انداختی تو جیبش، کلید در آوردی، در خونش باز آلو. کردی، بایی تو خونه، بعد چیکار کردی؟
دیگه من ترسیده بودم، یه کمی نشستم فکر کردم که من الان چیکار باید بکنم، من الان هر کاری کنم دیگه این قتل میفته گردن من.
میفته گردن؟ خب انجام داده بودی قتل رو دیگه.
خب قتل من با چاقو نزده بودم که، با چوب نزده بودم که.
بالاخره همه قتلایی که انجام شد حتما باید با چوب و چاقو یا یه سلاحی باشه.
خب بابا از پله افتاد دیگه، من که عمدن هول با لغت با نزدم که یه دفعه یکی میبینی میاد لغت رو میزنه تو سینش پرت میکنه تحت پله پایین، یه دفعه میدونید پاش رفت ول شد رفت پایین. منم نگرفته بودمش که
مثلا. چی فکر کردی با خودت؟ گفتی که الان این جسد اینجاست چیکار کنم؟ تعریف کن برای ما که چه اتفاقی افتاد
دیگه. من خب ترس، چون که ترسیده بودم خوب. دیدم که من الان زنگ بزنم جایی دیگه، در جول بازداشتم دیگه، زندگیم همه چیم به باد میره، قاتل میشم. گفتم بهترین راه اینه که مثلا جنازه رو یه جوری از بین ببرم.
آه یعنی گفتی به جای اینکه این قتل رو در واقع متوجه بشن کار منه و به جای اینکه من زندگیم خراب بشه جنازه رو از بین ببرم، سر به نیست کنم.
آره دیگه گفتم
چیکار کردی؟ جنازه رو چجوری سر به نیست کردی؟
هیچی دیگه، آدم که میترسه چیکار میکنه؟ اشتباه پشت اشتباه.
خیلی خب، تا اینجای روایت پرونده رو شنیدید، صحبتهایی که از زمان متهم بود و بعضا حالا کارشناسان و افسران پرونده و جامسرهنگ مواردی مطرح کردن. پرونده خورد عجیب غریب و ویژه است، درسته که شاید برای خیلی همون هم دردناک باشه، اما چون خاص و ویژه بود لزومن ما نتونستیم توی یک برنامه این پرونده رو به انتها برسونیم، زمان نداریم. تا اینجای پرونده رو شنیدید، حتما هفته آینده هم همراه باشید با ما در برنامه یک پرونده یک روایت از طریق شبکه رادیوی جوان. ادامه این پرونده رو و روایتش رو در هفته آینده با هم مرور خواهیم کرد، اجالتاً تا یه فرصت دیگه و باز کردن قسمت دوم این پرونده برای روایت. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، هر جا هستید در کمال امنیت و آرامش کنار خانواده‌هاتون برقرار بمانید.
دیگه نمیبینی، کدوم لب عاشقت کرده لبه دریا نمیشینی، یه دنیا شک و تردیدام، یه دنیا درد تو سینه، مخامم یا تو مکانی که آزار دلم اینه، خیال تو بزرگه یا دل ما خیلی جاش تنگه، ما که دیگه به کف شدی کجای
سلام، مزار بی چراغ، تربت بی زائر، بهشت گم شده. سلام آتش فشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، سلام زبان ستم دیده، سلام سینه شعله بر، جگر سوخته، پیکر تیر باران شده، سلام امام قریب، امام قریب
دست و دل بازم میخوام، منم برا تو بسازم، خونه داری تو قلبم، قلب منی، پس هر دم نفسم میزنه به عشق حسن، حسن
خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، عرض ادب. شهادت مظلومانه دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، دومین نور خدای سرمد، زاده زهرای اطهر سلام الله علیها، کریم آل طه، آقا و مولای ما امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم. ماجرای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام توسط دسیسه معاویه و سمی که او مهیا ساخته بود از متواترات تاریخ و متواترات نزد خاصه و عامه است و هیچ تردیدی در آن راه ندارد، چنان که بر اساس گزارشات بسیاری از منابع تاریخی اهل سنت، معاویه در زمان حیات امام حسن مجتبی علیه السلام علی رغم تعهدش مبنی بر عدم تعیین ولیعهد و واگذاری خلافت به امام بعد از خودش، تصمیم گرفت تا یزید را به عنوان ولیعهد و جانشین خود معرفی نماید. بزرگترین مانع برای معاویه در مسیر گرفتن بیعت از مردم برای یزید وجود مطهر امام حسن مجتبی علیه السلام بود. مورخ معروف ابوالفرج اصفهانی می نویسد معاویه می خواست برای فرزندش یزید از مردم بیعت بگیرد، ولی وجود امام حسن علیه السلام کار را برای او مشکل ساخت، از این رو ایشان را مسموم کرد. آن کسی که از طرف معاویه عهده‌دار مسموم کردن امام مجتبی علیه السلام گردید همسرش جعده بود. مورخان می نویسند چون معاویه خواست برای پسرش یزید بیعت بگیرد، اقدام به مسموم نمودن امام حسن مجتبی علیه السلام کرد، زیرا معاویه برای گرفتن بیعت به نفع پسرش و موروثی کردن حکومتش مانعی بزرگتر و قویتر از حسن ابن علی علیه السلام نمی‌دید. پس معاویه توطئه کرد، آن حضرت را مسموم نمود و سبب شهادتش شد.
سخاوت رو کجا میشه امتحان کرد وقتی یه فقیری با آدم مراجعه کنه؟ نترسیدن رو کجا میشه امتحان کرد آدم یه جایی صحنه وحشتی پیش بیاد؟ این خیلی روایت زیبایی است. فرمود حلم در پنج جا آزمون میشه، جاش پنج جاست. یک، ان یکون عزیزا فیذل، آدم عزیز باشه ذلیل بشه، یه تعبیلش نگیرن. امام حسن علیه السلام کار به اونجای رسید که بعضی دوستان به ایشون توهین میکرده بعد از جریان صلح. با این وجه از کوره در نره، خودشو حفظ کن. دو، ان یکون صادقا فیتهم، راست بگه ولی قبول نکنن از بیان دروغ میگی، متهمش کنن به دروغگویی. خب طبیعتا اینجا انسان عصبانی میشه، خودشو کنترل کنه. سوم، ان یدعو الی الحق فیستخف، مردم رو به حق دعوت کنه ولی خفیف بشمارن، حرفش رو توجه نکنن. مثل حضرت نوح، این همه نصیحت میگرد میگفتن ساحر کاهنه. چهارم، ان یعزا بلا جرم، بدون جرم اذیتش کنه، کاری نکرده باش برخورد کنه. و پنجم، یطالب الحق فیخالفو، حق رو طلب میکنه باش مخالفت میکنه. یه جنبندی بکنم، در این موارد پنجگانه‌ای که عرض کردم در واقع منظور این است که انسان یه حقیقتی رو، یه واقعیتی داره مطرح میکنه، مردم به حرفش توجه نمیکنن. در چنین مواردی همونطور که حالا شنیدید اون قصه معروف، طرف آمد در روی امام حسن شروع کرد به پدرش جسارت کردن. خب آقای نگاهی کرد، من عبارتشو نوشتم خیلی جالبه، فرمودن که ان کنت جائعا اطعمناک، اگه گرسنه‌ای غذات بدیم. ان کنت محتاجا اقنیناک، اگه احتیاج داری بی‌نیازت کنیم. ان کنت تریدا آویناک، اگه جا نداری به جا بدیم. این صفت حلمه، مواظب باشیم تو زندگیمون، بردبار باشیم، زود از کوره در نریم، عصبانی نشیم، تا میشود کار مردم رو حمله بر صحت کنیم. بالاخره مخصوصا این روزها تو جامعه آدم زیاد میبینه، آره، یه فرصت برای این قصه که ما انشاءالله از این ویژگی امام حسن درس بگیریم، این خصوصیت حلم. اتفاقا راجع به حضرت حجت ارواح نافدا هم دارد که از هر امامی تو اون سلام معروف یک ارثی دارن، ول حلم الحسنیه، حلم امام مجتبی علیه السلام. دومین ویژگی امام حسن شجاعت ایشونه که متاسفانه این بخش که مقداری کم رنگ شده. این آقا کسی است که امیر المؤمنینشون رو فرستاد کوفه برای جنگ جمل نیرو جمع کنه. اون زمانم ابو موسی اشعری حاکم کوفه بود، ایشون هم یه آدم مقداری به هر حال سعی میکرد که خلاصه یه جوری عمل کنه که به هر حال اون موضع تند رو نداشته باشه، تفریطی بود بیشتر. آقا وارد شد در کوفه با شجاعتی، با اون سخنرانی ها 9000 نیرو جمع کرد و تو جمل وقتی آقا امیرالمومنین محمد حنفیه رو فرستاد جلو و نتونست برگشت، فرمود عرقی از مادرت داری؟ بعد امام حسن رو فرستاد، رفت، وقتی برگشت شمشیر خون میچکید، معلوم شد شتر رو نهر کرده. و این شجاعت امام حسن علیه السلام، بعد از پدر بزرگوارش هم لشکر کشید تا مدائن رفت، خیانت بش کردن. و الا صلح امام حسن علیه السلام به واسطه این بود که در میان لشکرش اون نیروهایی که باید باشن پیدا نشدن. عبیدالله ابن عباس دیگه از اون بالاتر ما نداشتیم تو لشکر امام حسن، پسر عموی امام هست، رفت پیوست به معاویه. اما سومین ویژگی عبودیت و بندگی و فانی بودن در خداست. مکرر شنیدید 25 سفر پیاده حج، با فرض اینکه محاملم بود، یعنی میشد سوار بشی، که تو یکی از این سفرها پاهای حضرت معروف است که دچار مشکل و ترک خوردگی و اینها شد. وقتی میخواست به نماز بیسته، نوشتند که جلو در مسجد به هر حال اون گونه مناجات میکرد، یا محسن و قد اتاک المسی، وضو میگرفت، داره بدن او میلرزید. اینا عرض میکنم برای اینکه بینندگان عزیز ما، اون مخصوصا جوانترها، یه مقداری به نماز بیشتر اهمیت بدیم، نماز رو خفیف نشمریم. این سه ویژگی حلم و شجاعت و عبودیت در زندگی امام مجتبی علیه السلام.
سشک یکی دوتا نیست، قربت از حسن جدا نیست، خیلی خیلی غریبه، عشقی شبیه مجتبی نیست.